بسم الله الرحمن الرحیم. همین تعبیر که دشمن داخلی رو مراقب باشید خودتون خراب نشید، این تعبیری بوده که حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها خطاب به مسلمین در مدینه کردن، در خطبه و سخنرانی که بعد از ولادت پیامبر داشتن. من عبارت شو براتون میخونم. این تعبیر رو دیدید از رسول خدا که فرمودن اعدا عدوک التی بین جنبیک، بدترین دشمن شما اگه میخواید دشمن شناسی کنید، او دشمن اصلی خودتی، او دشمن اصلی در درون خودت است، او دیکتاتور اصلی، خائن اصلی خودتی. اگر خودتو اصلاح نکنی او اون خودتی. اعدا عدوک، اینم تو دشمن شناسی بهش توجه داشته. اعدا عدوک، دشمن ترین دشمنانت، التی بین الذی بین جنبیک، اونی که در سینه توست، یعنی تو قلب خودته، دل خودته، نفس خودته. اینم باز تأکید بر اهمیت دشمن درون، این کینه ها، این فقدان وحدت، خودخواهی، راحت طلبی. تعبیری که از دختر پیامبر اکرم رسیده در این باب که پیامبر می‌فرمودند که ام ابی هاست، فاطمه دختر من نیست، مادر منه. عبارت چون من بخونم، این آسیب شناسی، این الان، این خطر ما هم الان هست، خطر امت اسلام هم الان همینه. حضرت فاطمه فرمودن که من نگران امت اسلامی هم از این جهت که یه دوره‌ای با شکم‌های گرسنه در راه خدا جهاد می‌کردید، حالا گرفتار رفاه زدگی و خودخواهی بشید، دنبال تقسیم قدرت و ثروت و اینا باشید، به جایی که تقسیم وظیفه کنید دنبال تقسیم قدرت بیافتید. فرمودن نطق زعیم الدین و خرست شقاشق الشیاطین. وقتی پیامبر اکرم آمد صدای دین بلند شد و عربده های شیطان خاموش شد. و طاح وشید النفاق و انحلت عقد الكفر و الشقاق، شعله های نفاق فروکش کرد، خار نفاق از سر راه برداشته شد و اون عقده ها و گره های بیدینی و اون تفرقه ها و کینه های بین مردم حذف شد. خداوند یه انسی و اخوتی ایجاد کرد. و این عبارت حالا دقت کنید، و فهتم به کلمت الاخلاص فی نفر من البیض الخماس. شما مردم کلمه توحید رو و اسلام رو به زبان آوردید و مسلمان شدید، به برکت کی؟ به برکت مجاهدت افرادی که شکمهاشون گرسنه بود و چهره هاشون نورانی، مجاهدین مؤمن فداکار، اصحاب پیامبر، اونایی که دنبال دنیا نبودن، اونایی که اهل نفاق نبودن، اونایی که فقط برای خدا و رسول جهاد میکردن و آماده شهادت بودن، از جان و مالشون میگذشتن، هجرت میکردن، زندگیشون رو در اختیار، اگر انصار بودن خونه و زندگیشون رو در اختیار مهاجر میگذاشتن، اگر مکی بودن همه چی رو رها میکردن آمدن مدینه. ما مدیون اصحاب پیامبریم. اگر اصحاب پیامبر در کنار پیامبر نبودن، امروز من و شما مسلمان نبودیم. اگر جهاد و شهادت و فداکاری و کشته شدن ها و شکنجه شدن های اصحاب پیامبر نبود، اسلام نه در مدینه مسلط پیروز می شد، نه در جزیره العرب می شد، نه به ایران می آمد، نه به جاهای دیگه می رفت. امروز من و شما یا آتش پرست بودیم، یا بت پرست بودیم، یا بودایی بودیم، یا هر ما. بنابراین اگر چیزی داریم محصول اصحاب پیامبره، فداکاری های اونا، جهادشون، شهادتشون. الذین آهد الله، اونایی که با خداوند پیمان بستن، بعدم بر سر پیمان موندن تا آخر عمر، هم زمان پیامبر و هم بعد از پیامبر در مسیر حق موندن، تغییر نظر ندادن، ما بدلو تبدیلا، خط عوض نکردن، راه خدا رو کنار نگذاشتن. حضرت زهرا میفرمان که شما کلمه اخلاص رو به زبان آوردید، اما به برکت کیا؟ فی نفر من البیض الخماس، به برکت مجاهدت کسانی که، مردان و زنانی که چهره های نورانی و شکم های خالی و گرسنه داشتند، شکمهاشون از گرسنگی به پشت چسبیده بود، این پیروزی محصول کار اونا بود. خب این پیروزی به دست آمد، اما خطری که حالا تهدیدتون میکنه اون دشمن درونتون، مجاهدانی که با فداکاری آمدن، بیگانه بودن با آسایش طلبی و لذت جویی، در ذیل سایه و رهبر بزرگ الهی حرکت کردن، اما فرمودن و تحملتم الکد و التعب، چه رنج ها و مصیبت ها و مشکلاتی رو شما تحمل کردید. 23 سال فداکاری در کنار پیامبر و ناتحتم الامم، چه ملت‌ها و جوامع سرکش و طاغوتی رو شما در هم کوبیدید و عقب زدید، چه خطراتی رو دفع کردید. و کافحتم البهم، با دلیران بی‌نظیری گردن کلفتای عالم مبارزه کردید. امپراتوری ایران بعدن به دست اینا شکست، امپراتوری روم به دست اینا شکست. تا قبل از اون شما فهمودن تمام این گردن کلفتای جزیره العرب، این جلادها رو همه رو زدید، مقاومت کردید و با قدرت ایمان، رنج، جانفشانی، از خودگذشتگی، تحمل گرسنگی، تحریم و محاصره اقتصادی تو شعب ابی طالب و دیگه و دیگه، اینا همه رو تحمل کردید. اما خطری که میترسم در مورد شما اینه که گرایش پیدا کنید به دنیا، به اشرافیگری، به ثروت‌اندوزی. نیروهای انقلابی کم کم ساده‌زیستی رو بذارن کنار و دنبال رفاه و دنیا باشن و بین خودتون سر ثروت و قدرت و اینا درگیر بشید. یادتون بره هدف اصلی چیه و خو کنید به آسایش طلبی. فکر کنید انقلاب تمام شد، فقط انقلاب برای بود که اونا برن ما قدرت رو بگیریم. این نبود، اینا وسیله است نه هدف. اون خطر اینه، دشمن شناسی خطر درون. این ای عبارت حضرت رو فرمودن الا قد ارا، دارم میبینم، ان قد اخذتم اخلدتم الى الخفض، اگر مراقب نباشید، اگر فراموش بکنید او اخلاص و او اتحاد و او فداکاری ها رو و او حق محوری ها رو، دارم میبینم که میرید به سمت رفاه زدگی، در آغوش رفاه و رفاه زدگی زمینگیر میشید و خلوتم به دعه، از تنگناهای زندگی بیرون آمدید، از او گرسنگی ها و سختی ها آمدید، حالا رسیدید به قدرت و ثروت و غنیمت و امکانات. و نجوتم من الضیق بالسعه، از او تنگناها وارد سعه و توسعه شدید. فمججتم ما وعیتم و دسعتم الذی تسوقتم، اون دستاوردهایی که به اون سختی به دست آمد همه رو از کف بدید. چیزایی که سخت به دست آمد آسان از دست بدید. و دسعتم الذی تسوقتم، همه اون چه که به اون گوارایی خوردید و نوشیدید، من میترسم بالا بیارید، استفراغ کنید. همه اون چه که از پیامبر آموختیم، از قرآن آموختید در این 23 سال نبرد، من میترسم همه رو یه مرتبه زیر پا بزنیم. مراقب باشیم. این خطره. این الان خطاب به امت اسلام هم الان همینه. الان باید به تمام مسلمونا از بالکان و از اقلیت‌های اسلامی در کشور اسلامی تا مالزی و اندونزی به همه گفت، از آسیای میانه تا آفریقا، که مراقب باشیم. اگه عزت اسلام رو می‌خواید باید به ارزش‌ها وفادار باشیم. این اختیاری که از زهرا کردن تا الان هست، تا همیشه خواهد بود. اگر شور و شعور و اخلاص و وحدت فروکش بکنه، فراموش بکنیم ارزش‌ها رو و به توسعه منافع شخصی و تعصب و تکبر رو بیاریم، اون وقت از دست دادن اون پیروزی‌ها و عقب‌گرد کردنه. این یک مسئله که اصل خطر همین دشمن درونه. اما بعضی از خطرات دیگه‌ای که اینا هم تهدید می‌کنه امروز ما رو، امت اسلام رو، و اینا باعث شده ما عقب بمونیم، من به بعضیش اشاره می‌کنم بر اساس کتاب و سنت و اطرت. یک دشمن دیگه ما مسلمان ها اینه که متاسفانه این فرهنگ غنی اسلامی و قرآنی رو به شکل تولیدات فکری صحیح مکتوب و بروز نمیتونیم به جهان و حتی به نسلهای خودمون درست منتقل کنیم. یک دریای عظیم زخاری در دست ماست و خودمون، بچه های خودمون، نسلهای مسلمان تشنه بمونن، گرسنه بمونن و به جای این آب گوارا آب آلوده بخورن. اصلا تهاجم فرهنگی به امت اسلام یعنی چی؟ اسلام قوی ترین فرهنگ به تمام عالم تهاجم میکنه. این یعنی ضعف در کار. فضای فرهنگ دینی عقلانی و فضای نقد و دوستی و ضعف کمی و کیفی در تولیدات فکری و از جمله تولیدات رسانه‌ای و مکتوب و دانشگاهی در سطح دنیا. در دانشگاه مالزی رو شنیدم، در دانشگاه بوسنی رو شنیدم، در دانشگاه خارتوم در سودان هم شنیدم. میگفتن آقا، گفتم در این کشتهای علوم انسانی و اینا چی میخونید تو کتاب؟ گفت همین کتابای غربی ها که ترجمه شده، انسان شناسی ما شده اینا، مثل خود ما دیگه. بعد میگم آقا ما منتظریم از کشور اسلامی، ما که مرکز اسلام نیستیم، از کشورهای مرکز اسلامی مثل ایران و کشورهای چه شیعه چه سنی، از جهان ما منتظریم تولیدات فکری مکتوب اسلامی تو رشته‌های مختلف بیاد. به محض که بیاد ما قول میدیم تمام اینا رو میذاریم کنار، کتابای شما رو میکنیم متن درسی دانشگاه. خب این ضعفی است که از هزاره قبل توصیه کردن، فرمودن مراقب قضیه باشید. پیامبر خدا فرمودن در اون دوره که اصلا فرهنگ کتبی نبود، اصلا آدم باسواد تو جزیره العرب نبود، تو اون شرایط ببینید پیامبر چی میفرمان. فرمودن المؤمن اذا مات و ترک ورقه واحده علیها علم تكون تلك الورقه يوم القيامه سترا فيما بينه و بین النار. یا آدم اهل ایمان اگه یه ورقه، یک برگ، یک صفحه مطلب مفید علمی بنویسه و از خودش به یادگار بگذاره که با اون نوشته ها، با اون مکتوبات، با اون کار رسانه‌ای کسانی رو هدایت بکنه و مسیر درست و نادرست رو بهشون نشون بده، همون ورقه در قیامت حائل میشه بین او و آتش جهنم. تأکید بر کار درست رسانه‌ای و مکتوب، اون موقعی که اصلا فرهنگ کتبی در کار نبوده. و اعطاه الله تبارک و تعالی به کل حرف مکتوب علیها مدینه اوسع من الدنیا سبع مرات. تعبیر رو ببین، فرمودن خدای تعالی در برابر هر حرفی که او متفکر و نویسنده اسلامی نوشته، در برابر هر حرفش شهری به او در بهشت خواهد داد 7 بار وسیع‌تر از کل دنیا، چون اصلا ابعاد دنیا و آخرت مثل هم نیست. پیامبر فرمودن من مات و میراثه الدفاتر و المحابر وجبت له الجنه. نقد شده ازشون، کسانی که از دنیا میرن به جایی که پول و قدرت و اینا ارث بگذارن، کتاب و دفتر ارث میگذارن، اینا اهل بهشت. دفاع از کار یعنی ارزش کار علمی، کار فرهنگی. مسلمان ها تو حوزه تولید علم و تولید فکر عقب موندن از دشمن، لذا اونا برای ما و نسلهای ما و جوامع ما مدل زندگی تعریف کردن، مدل لباس، مدل همه سرمشق زندگی به ما دارن میدن و دادن، مدل زندگی خانوادگی. آقا در تولید فکر و تولید کار رسانه‌ای درست مکتوب ما کوتاهی کردیم. وقت تو فرهنگیم که میفرماد اگه کسی از دنیا رفت دفتر و دوات و قلم و کاغذ رو ارث گذاشت برای بچه هاش، این وجبت له الجنه، اهل بهشته. اینا تأکید بر چیه؟ بر کار درست فرهنگی. فرزند پیامبر امام صادق علیه السلام فرمودن العلماء همتهم الرعایه و السفها همتهم الروایه. فقط هم این نوشتن اینا نیست که نقل کنی، فقط نقل کنی و یا اینا اینو گفتن اینا رو گفتن، باید با درایت، با عقلانیت اینا رو درست بیان کنی، درست دفاع کنی، درست گسترش بدی. فرمودن کسی که فقط نقل میکنه که عالم نیست، سفیهه، چون اصلا نمیدونه چی رو داره نقل میکنه. عالم همتهم الرعایه، باید هم رعایت هم درایت، هم بفهمه درست و هم اینا رو بتونه عملی کنه و به تحقق برسونه. دشمن دوم ما در حوزه کار فرهنگ دینی، چون شما همه دانشجو طلبه هستید و کار علمی و فرهنگی میکنید، من از این روایات شروع کردم، از این دشمنا. بچه های گشنشه، یه شیری تشنشه، یه آبی. چون من نفرین میکنه، میگه این مردی که اونجا نشسته یه حرف میزنه نمیذاره ما بریم به کار زندگیمون برسیم. من یادم میاد وقتی بچه بودم ما رو برده بودن یه مجلسی، یه آقای همینطور حرف میزد مثل من زیاد، یه 10 دقیقه گوش کردم ببینم چی میگه اینا، دیدم نمیفهمم، بعضیشو میفهمم بعضیشو نمیفهمم اینا. بعد دیگه همینجور میشمردم، گفتم خدای کی تموم میشه این حرفاش. هی به ساعت نگاه میکردم، هی به این نگاه میکردم، هی نگاه میکردم ببینم پدر ما که هنوز نشسته و سر حاله، او آقایم که حرف میزنه که سر حال تره، این ساعتم که این عقربه هاش جلو نمیره. 2-3 بار چرت زدم، باز بیدار شدم دیدم هنوز ادامه داره و اینا، و دیگه بعدش تو دلم یک سره هر چی به دهنم میامد به او سخنران میگفتم که بابا تو کار دیگه نداری توی دنیا، زن و بچه نداری، زندگی نداری. حالا این بچه الان داره راجع به ما همین چیزا رو میگه، اگه بزرگترش نگه. آقا یه دشمن دیگه، یه آسیب بزرگ دیگه در کار فرهنگ دینی ما، شما که دانشگاهی هستید، طلبه هستید، کار میکنید، مخاطب نشناسیه. این دشمن بزرگ، آسیب بزرگ برای کار دینیه. مردم رو نشناسی، مخاطبتو نمیشناسی، داری حرف دینی میزنی. آقا تو اول بفهم اون کیه، چجوری فکر میکنه، مشکلش چیه، سوالش چیه، توهماتش چیه. ما برای خودمون حرف میزنیم، او هم برای خودش گوش میکنه. من برای خودم کتاب می‌نویسم. یک وقتی کسروی بود، یه آدم لامذهبی بود که کتابای می‌نویش علیه اسلام و علیه دین و قرآن و اینا. این خب کتاباش رو غرب انگلیسا و اونم حمایت می‌کردن و کتابای ارزان دست همه به یه دی منحرف شده بودن. حتی تا بعضی ها تا بعضی بچه علما هم بعضیشون گرایش کسروی پیدا کرده بودن. از جمله اون کتاب اسرار هزار ساله رو که بعد امام کشف الاسرار رو در جواب اون نوشت، اون بچه یکی از علما بود دیگه. اینا گرایش‌های کسرویگری پیدا کردن. بعد یکی از علما ورشود چیزی نوشته بود به حساب جواب شبهات کسروی رو داده بود، واقعا هم جواب داده بود، منتها با یک نثری نوشته بود که غیر از خودش و 4-5 نفر دور و بریاش کسی اصلا نمی‌فهمید چی میگه ایشون. بعد گفته بود که این کتاب رو چاپ کرده بود، مثلا احتمالاً یک کتاب فروشی هم داده بود اینا. بعد از 3-4 ماه بعد کسی بهش گفت آقا این حرفای این کسروی و اینا، یه عده بچه‌های بچه مسلمان‌ها دارن بی‌دین میشن و اینا. ایشون گفته بود هنوز هم یعنی بعد از اینکه ما اون کتابو نوشتیم هنوز هم مگه ادامه داره قضايا؟ حالا مثلا کل کتاب ایشون اصلا چی بوده؟ اولا کلا اگه مثلا 100 نفر خونده باشن، اون 100 نفر هم اگر 3 نفرشون فهمیده باشن، مگر صرفی که آقا ما کتابای دینی نوشتیم مگه این کافیه؟ برای کی حرف زدی؟ هدف اون مخاطبه، برای خود ما، برای خودمون حرف میزنیم نه برای مخاطب. میگه ما که گفتیم، ما خودمون که فهمیدیم چی گفتیم، حالا شما نفهمیدید دیگه، یا نطفه حرامه یا لقمه حرام خوردی، یه مشکلی داری. نه، خدای متعال در قرآن میفرماد ما پیامبرانمونم که فرستادیم که جز حق و وحی چیزی نمیگفتن، ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومه لیبین له، زبان مردمش باید مردم بفهمن تو چی میگی. لیبین لهم، ما پیغمبر نفرستادیم که پیغمبر فرستاده باشیم، پیغمبر فرستادیم لیبین لهم، باید به مردم بفهمن چی میگی. اینم یکی. و فرمودن انا معاشر الانبیا مأمور شدیم به این که چی، ما پیامبران مأموریم از طرف خدا که چی، ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، ظرفیت عقلی و فهم مخاطبمون رو در نظر میگیریم، یه چیزی میگیم که او بفهمه، متوجه بشه، سوال او باشه، مسئله و درد او باشه، نه هم تو برای خودمون بگیم و ببافیم. دشمن دیگه کار شما زمان نشناسی است. شرایط دنیا رو نشناسی، منزوی تو اتاق دربسته خودت نشستی، خیال میکنی تمام دنیا همینجوره، تو هم اینجا مرکز دنیاست. امام یه وقتی میگفت با علما، میگفت که این آقایونی که درس میخونن خدا قبول کنه و بسیار هم کارهای عمیقی کردن، اما این اجتهاد مصطلح رایج در حوزه برای اداره حکومت کافی نیست. برای که اونجا نشستی شما تو اتاق دربسته تو کتابخونه، هی با ذهنیات سوال تر میکنی جواب میدی، بیرون اتاقت، بیرون حجره، تو خیابون، کوچه، روستا، شهر، یه خبر دیگه ایه. یه دشمن دیگه ما هم اینه، اسلام رو جوری تعریف میکنیم بکنیم که ما مخاطبو نمیشناسیم، مخاطب ما رو نمیشناسه، زبون هم دیگه نفهمیم. یه مسائل فرضی حل میکنه، وقت به مسائل واقعی رو حل نمیکنه، مسائل فرضی حل میکنه. اگر یک خونسای مشکله ای با فیل، با یک فیلی رابطه برقرار کرد، این حکم شرعیش چی میشه؟ خونسای مشکله با فیل، از کجا گیر بیاریم این دوتا رو؟ البته این نشون میده چقدر این قدرت اجتهادی فقهی قویه که آقا میگه اصلا تخیلی ترین، انتزاعی ترین مسئله رو تو به من بگو، من برات راه حل میدم. این از این جهت افتخاره. آقا اگر نمیدونم با کره، از کنار کره مریخ داشتیم رد میشدیم، وقت نماز رسی، اولا و اذان کی حساب میشه و بعد چی میگم؟ این خوبه از این جهت که میگه آقا یه مسئله ایم که اصلا فرضش هم کسی نمیکنه، بگو ما براش راه حل فقهی داریم. این نشون میده چقدر فقه اسلام غنیه. اما حالا ما که الان تا سر کوچه‌مون نمیتونیم بریم، داری راجع به مریخ با من حرف میزنی؟ سرزمین منو اشغال کرده دشمن، تو داری به من میگی که اگه چی شد چی کار کن؟ زمان رو بشناسیم، مخاطب رو بشناسیم، زبان مخاطب رو بشناسیم. این کاری بوده که پیامبران میکردن. امام صادق علیه السلام فرمودن العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوامس، اونایی که زمان شناسن پایکوب شرایط نمیشن، غافلگیر نمیشن. اونایی که زمان رو نمیشناسن غافلگیر میشن، شکست میخورن ولو حرفشون حق باشه. حضرت امیر علیه السلام فرمودن المؤمنون هم الذین عرفوا ما امامهم، مؤمن حقیقی کسیه که بتونه آینده رو پیش بینی کنه، زمان رو بشناسه، بفهمه الان که اینجوره بعدن چی خواهد شد. تو باید از الان بتونی پیش بینی کنی که فردا چه مشکلی پیش میاد، نه اینکه انقلاب شده مردم ریختن تو خیابون هنوز نمیدونه میخوان چیکار کنن. این تعبیری که ایشو الان مصر با این همه قنا و عظمت، مصر تونست انقلاب شده، شاه حکومت در رفته، اینا هنوز نمیدونن باید میخوان چیکار کنن، گیجن. برای که از زمان عقب افتادیم ما، باید از قبل آماده باشی. یه مقدار بیشتر به تمرکز میکنم، خواهش میکنم دقت کنید، این دشمن خیلی دشمن خطرناکیه و فعاله. دشمن این که حرفای همدیگر رو دقیق گوش نکنن مسلمین و زود علیه همدیگر قضاوت بکنن و سوء تفاهم اعتقادی با افراط و تفریط، از یک طرف نفوذ تفکرات شرکامیز، از یک طرف یک شناخت غلط جزمی مثلا از توحید ارائه دادن، یه تفسیر تکفیری و جزمی کردن از توحید و شرک و عبادت و نسبت کفر یا شرک دادن به بقیه مسلمان ها. حالا یا ادهی که عمدن کار میکنن که خائنن، که این فرقه به اون فرقه بگه تو مذهبت باطلی، بگه تو مذهبت، این که خائنن. یا ادهی هم روی اطلاعی میگن من میخوام او قبلی که اشاره کردم عمد بود، این که الان دارم اشاره میکنم عمدی نیست، سوء تفاهمه، خود موحد بینی و همه مشرک بینی، من مسلمان بینی و بقیه کافرن، بقیه کسایی که شما حالا بیا بین شیعه، خب ما بین شیعه همه مراجع داریم، بعد بگه هر کس مقلد این آقاش این مؤمنه، مقلدین بقیه آقایون مشرکه، خب همین میشه دیگه، آخرش میرسه به اینجا. تو بین اهل سنت هم همینطور، شیعه هم همینطور. مسئله چون شرک و توحید زیاد مطرح میشه متاسفانه، راست و دروغ و سوء تفاهم و اینایی روشن بشه این مسئله چیست، توحید در عبادت و پرستش. این قضیه از مسائلی که من میخوام خواهش کنم توی دانشگاه دوستان راجع به این قضیه یک تأمل دقیقی بفرماین که واقعا معلوم، چون شرک بسیار مسئله زشتی است، شرک بزرگترین گناهه. خدای متعال در قرآن میفرماد اگه همه گناهان رو ببخشد شرک رو نخواهد بخشید. شرک یعنی کسانی رو در کنار خدا، در ردیف خدا و در سطح خداوند، چه در الوهیت چه در عبودیت و اطاعت قرار بده، حتی ولو پیغمبر اکرم باشه. شرک بسیار خطرناک، هیچ مذهب اسلامی نسبت به شرک نباید تسامح کنه. شرک یعنی نابودی اسلام. اصلا پیغمبرها بیشتر از این که با کفر درگیر بشن، با الحاد، با شرک درگیر شدن. شما آقا در جزیره العرب اینا که با پیامبر می‌جنگیدن تو بدر و احد و خیبر و خندق و اینا، مگه اینا ملحد بودن؟ ملحد دهری ماتریالیست؟ نه، اینا همه مشرک بودن. شرک فوق العاده خطرناکه و باید به ذره بین انداخت مرز توحید و شرک رو باید معلوم کرد. اما شرک شناسی و توحید شناسی مسئله بسیار مهمیه که بی خود مسلمانی مسلمان دیگر رو متهم به شرک نکنه. فاز مهم دشمن شناسی شرک شناسی، چون بزرگترین دشمن اسلام شرک. دشمن شناسی در این مقطع یعنی شرک شناسی، شرک رو بشناسیم، مشرکین ببینیم کی مشرکه و کی موحده. من بعضی عبارات متکلمین مسلمان معاصر شناخته شده که اینا نظر مکتب اهل بیت رو راجع به شرک توضیح دادن که چیه، بعد نتیجه میگیرم که روشن بشه، چون هر مذهب اسلامی اگر شرکش ثابت شد قطعا دیگه مسلمان نیست، ولی شرک شناسی باید روشن باشه که چگونه است. توضیحاتی که دادن، این توضیح رو هم متکلمان مکتب اهل بیت دادن، هم متکلمان اهل سنتی که محب اهل بیتن، قائل به زیارت اهل بیتن، قائل به حب پیامبر و اهل بیت و اولیاء خدا و انبیاء هستند و محبت به انبیاء و اولیاء و زیارت انبیاء و اولیاء رو شرک نمیدونن، چنان که اصلا کل امت اسلام در طول تاریخ اینا رو شرک نمیدونسته، اینا رو عین توحید میدونن. حالا تو این اواخر 700 ساله که آمدن یه عده پیدا شدن از راه رسیده، بر مبنای اینا همه مسلمین مشرکن. هر کس میره زیارت پیغمبر یعنی نیت کنه من دارم برم زیارت خانه خدا و زیارت پیغمبر، این دیگه مشرکه. از کجا آوردین این حرف رو؟ اینا بدعته، اینا بدعته، اینا سنت نیست، اینا نس بین سنی نه بین شیعه، اینا سنت نبوده. بزرگان شیعه و سنی در طول تاریخ این حرفا رو قبول نداشتن. اصلا او کسانی که این حرفا رو زدن برای اولین بار 6-7 قرن پیش، خود او آقا به دست علماء بزرگ اهل سنت تکفیر شد. شما میدونید این تعبیر ابن تیمیه که اگر کسی به قصد زیارت پیغمبر سفر بکنه این مشرکه، محبت پیغمبر و اهل بیت اینا چیزی به شرکه. ایشون این حرف را که زد در شام به حکم و فتوای کی به زندان افتاد؟ به حکم و فتوای قضات اهل سنت، قاضی شافعی و قاضی مالکی حکم کردن، چون اونجا مسلمین شافعی و مالکی هم دیگه طرف غرب جهان اسلام، قاضیان اهل سنت حکم کردن که این حرف کفر و ارتداده و ایشون رو به جرم ارتداد بازداشتش کردن، گفتن این ضد سنت پیغمبره. ما چطور میتونیم بگیم یه مسلمانی بلند میشه پیغمبر رو میره زیارت بکنه یا حب پیغمبر علی بده، اینا شرکه؟ به چه اصلی؟ چی شرکه؟ سوال اینش، دشمن شناسی، شرک شناسی یک بعد اصلی، چی شرکه؟ این که عرض میکنم نظر متکلمان مسلمان مکتب اهل بیت و نظر متکلمان بزرگی از اهل سنته. اینا میگن آقا این آل سعود و اینا میگن که قبر پیغمبر رو ببوسی شرکه، اما دست ملکه انگلیس رو ببوسی این توحیده. دست ملکه انگلیس رو ببوس توحیده، اما قبر رسول خدا رو ببوس این شرکه. جام بر شما دیدید بوش، این فیلم رو دیدید که جورج بوش داشت شراب میخورد با سران غربی، شاه عربستان نشسته بود جام در دستش بود، جام شراب بود که این بوش جام شرابش رو زد به جام ای. من نمیفهمم این فیلم رو چطور گذاشتن منتشر شه. تو جلسه میشینی با جورج بوشی که جهان اسلام رو به خاک و خون کشیده، 1,000,000 مسلمان رو در عراق و افغانستان کشتار کردن، به ناموس مسلمان ها تجاوز کردن، زن و بچه مسلمان تو زندان ها اینا بهشون تجاوز جنسی داره میشه، تو جام به جام او میزنی، تقرب به اونا میزنی، دست ملکه انگلیس رو میبوسی، اون شرک نیست؟ کسی بیاد قبر پیغمبر رو ببوسه اینا شرکه؟ با حماس و حزب الله مبارزه میکنن چون اینا با صهیونیست‌ها جنگیدن. خب حماس که سنیه، حزب الله شیعه، حالا حزب الله کافر شیعه مشرکه، حماس که اهل سنته، چرا با حماس مبارزه میکنی؟ وقت اینا به همه میگن مشرک، پول نفت مسلمین رو برای خودشون کاخ و قمارخانه میخرن. اکثر این مقامات آل سعود و اینها تو کشورهای غربی تو مراکز فساد و فحشا حضور دارن، با لباسای شخصی نپا میشن میرن اونجا و فحشا و شراب و کثافت کاری هاشون میکنن، بهترین ویلاها در بهترین جاهای غرب و اینا زندگی هاشون میکنن، اونجاها شریعت نیست. بعد یه خانومه پیروزا توی عربستان سوار ماشین شده با حجاب، او الان بزرگترین کافر دنیایه. یا اگر مسلمان ها شیعه و سنی بخوان برن احد زیارت شهدای احد جناب حمزه رو بخونن، اینا مشرکن. اما اگر بری به زیارت جورج بوش، او مستحبه بلکه واجبه. زیارت بوش، کاخ بوش واجبه، زیارت قبر حمزه سید الشهدا حرامه. خانه اصحاب پیامبر و اهل بیت پیغمبر رو همه رو خراب میکنن، به جاش کاخهای بزرگ میسازن، کاخهای تو غرب و داخل و اون برج‌ها و این هتلی که ساختن دیدین کنار مسجد الحرام، خراب کردن این هتل واجبه. یه هتل بازاری گذاشتن کنار خانه خود، طرف میره او بالا میشینه لنگاش رو همین از او بالا به خانه خدا یک نگاهی میکنه، اینا عیب نداره. نمیدونم مشرف شدین مکه، یعنی هر وقت رفتین ببینید او هم فرق مثل همون چیه جمرات، باید رم بشه. اونم هتل ساختن درست کنار کعبه، سایه این برج یک سره رو خانه خدا میفته و اونا از او بالا پاشون رو پای هم میذارن، از او بالا اینجوری به خانه خدا نگاه میکنن، اینا عیب نداره. اما یک کوخی، یک خانه کوخی مال همسران پیامبر، زوجات النبی، اصحاب پیغمبر، مال فرزندان پیغمبر، خانه امام جعفر صادق 70-80 سال پیش بود، بنی هاشم، اینا رو باید خراب کنی، اینا شرکه. اما اونا واجبه، توحیده. توسل به خداوند به وسیله پیامبر و اهل بیت شرکه، اما توسل به پارلمان اروپا مستحبه، توحیده. شفیع کردن پیغمبر به اذن الله در آستان خدا شرکه، اما شفیع کردن قدرت‌های غربی اینا نه، اینا توحیده، اینا واجبه. این عین توحیده. شفاعت پیغمبره که شرکه. زیارت کاخ سفید واجب، زیارت قبر پیغمبر و اهل بیتش شرک. اینا باید روشن بشه که اینا با این زبان با مردم حرف میزنن، امت مسلمان رو به جان هم میندازن. نگاه متکلمان و متفکران اسلامی در این باب چیه؟ توحید اصل دعوت انبیاست. هیچ چیز دشمنتر از شرک نیست. این اصل اول. در تمام ادوار. یعنی همه باید محور عالم رو، مبدا و معاد عالم رو، مرکز عالم رو فقط یکی بدانن و او الله تبارک و تعالی. هر کس به این عقیده نداشته باشد مسلمان نیست. مشرک است. هر کس اعتقاد داشته باشد خداوند در خالقیت شریک دارد مشرکه. هر کی معتقد باشد خداوند در الوهیت شریک دارد، یعنی غیر از خدا کسی دیگرم میشه و باید پرستید، این مشرکه و مسلمان نیست. این روشن بشه اول. این نظر مکتب اهل بیت و نظر بسیاری از بزرگان اهل سنت هم همینه. توحید، یکتا پرستی، شکستن زنجیر دوگانه پرستی و سگانه پرستی، سگانه پرستی مسیحی تثلیث و دوگانه پرستی زرتشتی و انواع چندگانه پرستی های شرکامیز که در دنیا بوده و همچنان است. شما میدونید ما همین الان هم 2-3 میلیارد بت پرست داریم تو دنیا. همین الان بتخونه دارن. من خودم رفتم بتخونه هاشون رو دیدم، نائب الزیاره بودیم از طرف شما، دیدم جلوی بت چجوری متوسل میشن، قربانی میارن. اینا 2-3 میلیاردن الان. یه وقت رفتم هند تو یکی از این بتخانه ها، دیدم این مجسمه بت مار و پلنگ و فیل و این چیزا رو گذاشته و جلو و داره عبادت میکنه و اینا. این شروع کرد توضیح دادن، من وسطش میخواستم ایشون زیاد حرف بزنه جواب نمیدادم، فقط گوش میکردم و اینا. خسته شده بودم، سرم هم اینجوری شده بود، گوش میکردم ببینم چی میگه. با خودش گفت ببین قلبش شکست، قلبش شکست، داره هدایت میشه. جدی میگم، یه مرتبه دیدم با یه هرسی داره منو هدایت میکنه که آقا ببین اینا فلان اینا. گفتم اینا نه اینجوریه. خیلی خوشحال شد، خیلی خوشحال شد که ما داریم بت پرست میشیم و اینا. بعد آخرش خراب کردیم رفتیم، گفتن این مسیحی ها مشهورن، یک آقای بچه رو شیعه مسیحیش کرده بودن، بعد یه خوشحال بهش گفتن این دیگه مسیحی شده و بریم از کشیشمون جایزه بگیریم. بعد گفتن یک شنبه بیا کلیسا و هم ساز و آواز و هم دوست دختر پیدا میشه و خیلی خوبه، بیا کلیسا. بعد این رفت کلیسا و وسطی که داشتن موعظه میکرد کشیش اینا، برق رفت. بعد از چند دقیقه برق آمد، یه مرتبه میگفت اللهم صل علی محمد و آل. یه نفر مسیحی کرده بودن، ای هم اینجوری عذاب در آمد. آخرش صلوات فرستاد. تمام پیغمبرا برای یک هدف آمدند و او تثبیت توحید و یکتاپرستی و مبارزه با شرک به شکل مطلق و به طور خاص شرک در عبادت، شرک در عبادت و پرستش. شرک در عبادت چیه؟ که همه میدونه دیگه. خداوند میفرماد ما در هر امتی رسولی برانگیختیم و فرمان یکی بود همه جا، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. پیامبری نفرستادیم، قرآن میفرماد نفرستادیم قبل از تو الا که به او وحی کردیم که انه لا اله الا انا فاعبدون. توحید در عبادت. هر کس در پرستش شریک برای خدا قرار بده، چه آدم، چه اشیاء، چه طبیعت، چه پیغمبر، چه امام، این مشرکه. یعنی بگم هم خدا رو میپرستم هم این رو میپرستم، این که یقینیه. اما توحید در عبادت رو ببینیم چیه. هیچ مسلمانی هم با توحید در عبادت ما ندیدیم مخالفت بکنه. البته در تفسیر توحید اختلافه. مثلا معتزله در توحید افعالی نظرشون فرق میکنه با اکثر اهل سنت. اشاعره در توحید صفات نظرشون با معتزله فرق میکنه. این که توحید چیه اختلاف نظر هست. مکتب اهل بیت در باب باز اختلاف نظری داره با اشاعره، یه تفاوتی با معتزله. ولی تمام مذاهب اسلامی معتقدن که توحید در عبادت شرط مسلمانی است و اختلاف اگر هست در مصداق پیش میاد که آقا این کار آیا عبادته یا نه. الان این کاری که داری تو میکنی این عبادته الان یا نه. خب این جریان وهابی آمده میگه که اینایی که به قصد زیارت پیغمبر میرن یا بحث شفاعت یا توسل میشه، اینا کاری هم ندارن، شیعه سنی کیه، میزنن با همه، همه اونا مشرکن، متأ شیعه ها مشرک ترن. اینها چیزن، چون بحث شفاعت و توسل و اینا مطرحه، اینا شرک، اینا عبادت. شفیع گرفتن پیامبر نزد خدا میشه عبادت پیغمبر. شما یعنی پیغمبر پرستی کردی. توسل به خدا از طریق پیامبر این شده عبادت پیغمبر. شما پیغمبر پرستی مشرکی یا امام پرستی. خب ببینیم، پس هیچ مسلمانی نیست که بگه شرک در عبادت رو ما قبول داریم. حالا سر مصداق بحثه، آیا تعظیم و تکریم پیغمبر و انبیا و اولیا و اهل بیت، تعظیم کردن به اونا، حب اونا، توسل، زیارت، اینا اسمش عبادته؟ نه، کسی رفته زیارت پیغمبر یا زیارت امام رضا رفته عبادتشون بکنه؟ کدوم مسلمانیه؟ کدوم مسلمانیه که بگه آقا رفتم حرم امام رضا داری چیکار میکنی؟ دارم امام رضا رو عبادت میکنم. شما از دهن کسی تا حالا شنیدید کسی بگه یا دیوانه است یا مشرکه؟ میگه ما اومدیم زیارت کنیم، نه عبادت. عبادت چیه؟ عبادت مخصوص خداونده. تکریم و سوال اینه، آیا تکریم و تعظیم و احترام و زیارت اینا عبادته؟ اگه کسی رفت احترام گذاشت به پیامبر، مولودی گرفت، یه عبادته. یه وقت تو مسجد النبی رفتم، درس یکی از همین علمای اینا داشت بحث میکرد، روز میلاد پیامبر بود، ربی، گفتش که اینهایی که مولودی میگیرن برای پیغمبر همه مشرکن، جشن تولد برای پیغمبر. خب شما میدونید در کشور اسلامی، در ایران ما که اینجوره، اهل سنت شیعه سنی نفر نمیگن، اهل سنت تو همین منطقه شما در کردستان در کجا مگه مولودی نمیگیرن برای پیامبر؟ اینا همه مشرکن الان طبق منطقی آقای اینا مشرک بود پرستن. میگم گفتم چرا مولودی گرفتن یا عزا گرفتن در مرگ مثلا پیامبر یا عاشورا، سید الشهدا، اینا فرزند پیغمبر، که پیامبر میگه انا من حسین و حسین منی، خب این حسین کشته شده ما ناراحت شدیم، این شرکه؟ این حسین پرستیه؟ گفتم چرا این بدعته؟ چرا مولود خوندن برای پیغمبر بدعته؟ گفت چون در زمان پیامبر این کار در سنت پیغمبر نبوده، یعنی خود پیغمبر برای خودش چون مولودی نمیخونده این دیگه بدعت و حرامه. گفتم مگر هر چه که در سنت نیست بدعت است؟ کی جوی تعریف کرده اینو؟ تعریف بدعت چی آقا؟ تعریف بدعت چیه؟ آیا هر چه که در سنت نیست بدعت است؟ الان پس همه شما دارید بدعت میکنید، چون تو صندلی نشستید، صندلی نشستن در سنت نبوده. منم بدعت گذارم چون میکروفون اون موقع نبوده در سنت پیغمبر. چی بدعته؟ هر چیز تازه‌ای مگه بدعته؟ هر چه که خلاف اسلامه، یعنی جزء اسلام نیست، شما بگی جزء اسلام هست، یا جزء اسلام هست شما بگی نیست، تغییر سنت بدعت هست. تغییر سنت، خلاف سنت حرف زدن بدعته. گفت بهشم گفتم که شما با این حساب اگر اهل سنت و شیعیانی که مسلمینی که برای پیامبر مولودی میخونن اینا بدعت گذارن، خب شما هم بدعت گذاری؟ برگشت گفت چرا؟ چشمش هم نمیدید، کور بود. گفت که برای چی؟ گفتم برای که شما هم دو تا بدعت کردی. اولا شما عینک داری، پیغمبر عینک نداشتن، یک بدعت. در سنت پیامبر عینک ما نداریم. دومی که تو درست پای میکروفون داشتی بحث میکردی، اینم بدعت دوم. اگه هرچی در سنت نیست بدعته، که خودت هم بدعت گذاری. مولودی برای پیغمبر نخونیم چون در سنت پیغمبر نبوده، مگه هرچی در سنت نیست بدعته؟ هرچی خلاف قرآن و سنته بدعته. ولی متاسفانه اینو گفتیم، به جای که جواب بده یه مرتبه دست منو گرفت گفت سب و صحابه، سب و صحابه حرام. یعنی تو داری سب به صحابه میکنی؟ اینقدر آدم بی تقوا. گفتم مرد حسابی، من اصلا چه حرف من چه رفتی به صحابه داشت اصلا؟ سب و صحابه کردی. اینو گفت که اون شرطه ها و اون مامورا بیان ما رو بگیرن ببرن بزنن. عبادت چیه؟ شرک چیه؟ عبادت تو به زبان فارسی همین پرستش دیگه. عبادت میکنه یعنی میپرستی. سوال، کدام مسلمانی است که پیامبر یا اهل بیت رو بپرستد؟ اگر هست که مسلمان نیست. کدوم مسلمانه که بگه من دارم میرم مشهد، دارم میرم کربلا، میخوام عبادت امام حسین بکنم؟ اینا عبادت اسمش؟ میگن بله. میگیم عبادت چیه؟ میگن هر نوع بزرگ داشت و احترام. عبادت یعنی احترام، یعنی بزرگ داشت، یعنی تعظیم و تجلیل. این تعریف درستیه؟ عبادت یعنی تجلیل؟ یعنی شما هر کی رو که تجلیل میکنی، احترام میکنی، داری عبادتش میکنی؟ که شرکه. خب این تعریفا رو از کجا آوردی؟ یک کسی رو دوست داره، بغل میکنه، میبوسه، سلام میکنه، احترام میذاره، براش تجلیل و تکریم میکنه، این میشه عبادت؟ پدر شما میاد شما به احترامش بلند میشه میگه بفرما اینجا بشین، این تعظیم و تجلیل، این شد عبادت. یعقوب پیراهن یوسف رو میبوسه و به صورت و به چشمش میماله. باید بگیم یعقوب یوسف رو عبادت کرد. اگر رفتی سر قبر کسی گفتی خدایا به حرمت صاحب این قبر منو ببخش، به حرمت پیامبر منو ببخش، یعنی شما رفتی پیامبر یا اون کسی که اونجا دفنه عبادتش کردی. اگه گفتی خدایا پیامبر پیش تو عزیزه، من از تو میخوام به خاطر پیغمبر، به آبروی پیغمبر منو ببخش، یعنی متوسل میشم به پیغمبر برای که تو منو ببخشی، یعنی که من پیغمبر رو عبادت کردم، این شرکه؟ چرا عبادت رو درست معنا نمیکنی؟ چرا شرک رو درست معنا نمیکنی؟ اگه این باشه همه مردم مشرکن، هر کس به هر کسی دیگه که احترام میذاره مشرکه. الان شما به احترام بنده نشستید، با این که خسته اید، تو دلتونم معلومه چی دارین میگین ولی دارین گوش میکنین، الان شما که به من احترام میذارید الان شما دارید بنده رو میپرستید، من باید خیلی الان خوشحال باشم. شما همه تو مشرکین. اگر کسی به احترام شما آب به شما تعارف کردی میشه مشرک. اگه کسی قربون صدقت شد، اگه خانم شما و شوهر خانوما قربون صدقه همسرش شد، این زنش رو عبادت کرده. احترام، احترام یعنی عبادت. خب این حرفای مفت از کجا میاری؟ مگه هر نوع خضوعی، هر نوع اظهار علاقه ای عبادت و پرستشه؟ بعضی گفتن آقا خضوع و تذلل، یعنی اینا که میگم جواب مسائلیه که دارن میگن. الان این حرفا رو دارن تو رسانه ها، تو ماهواره ها، تو اینترنت دارن میگن برای که مسلمان ها رو علیه هم بشورونن. به این بگن آقا اون مشرکه، به این بگن این کافر. هم دیگر لازم نیست شما با آمریکا و اسرائیل مبارزه، هم دیگر سر هم دیگر فعلا ببرین به نام خدا و پیغمبر. بعضیا گفتن نه آقا عبادت هر نوع احترام نیست، احترام زیادی میشه عبادت، احترام خیلی زیاد، تذلل، خضوع، اونا که شد این میگه این میشه عبادت. میگیم که مثلا اگر کسی به کسی گفتن که آقا ذلت در برابر کسی حتی تا حد ذلت احترام نشون بده، این دیگه عبادته، میگه حتما. میگم خب پس خداوند فرمان به شرک داد، وقتی فرمود به همه مسلمان ها فرمود وخفز لهما، برای پدر و مادرت خفز جناح کن، وخفز لهما جناح الذل، در برابر پدر و مادرتون تا حد ذلت رو احترام کنید. اینا که دارم میگم این عباراتی که متکلمین شیعه و سنی بحث کردن. آقا خضوع بکنیم در حد ذلت، این میشه عبادت. خب پس در برابر پدر مادرت هم شما دارید میپرستید، خود قرآن فرمان داده در نهایت تذلل و ذلت خضوع کنید پیش پدر مادرتون، خضوع بینا. بعدی گفتن نه آقا این حدم قبوله، از این بالاترش عبادته. میگیم مثل چی؟ مثلا سجده. اینجا رو دقت کنید، اگه اینجا رو خوب گوش نکنید سوء تفاهم میشه. مثل سجده، فقط در برای خدا، برای برابر خدا باید سجده کرد. البته ما مسلمان ها سجده در برابر غیر خدا را حرام میدانیم، حتما حرامه، اما نه اینکه صرف این حرکت فیزیکی شرک باشه. شرک خضوع است به علاوه یک اعتقادی، او اعتقاده باید باشه تا این بشه شرک. وقت لازم هم نیست نهایت تذلل، شما اگه یه اینجوری هم بکنی نهایت تذلل هم نباشه، اما عقیدت این باشه که این خداست، این الوهیت داره، این ربوبیت داره، نهایت تذلل هم نمیخواد، بازم شرکه. اصلا هیچ کار نکن، همونجور عادی رد شو از کنار این، ولی ته دلت معتقد باشی که این الوهیت و ربوبیت داره، تو مشرکی. اما اگر نهایت خضوع رو بکنی و عقیده ای ند، عقیدت این نیست که این شریک در الوهیت و عبادته، این شرک نیست، بلکه که اصلا خود خداوند این فرمان هم اتفاقا داده، فرمان سجده داده در برابر غیر خدا. اگه گفتید کجا؟ هم در مورد حضرت یوسف و اینا، هم در مورد خود اصل شیطان. اصلا شیطان چرا طرد شد از درگاه خداوند؟ چون خدا فرمود به آدم سجده کن، نه به من، اگر نه تردت میکنم. شیطان جرمش این نبود که به خدا سجده نکرد، به خدا سجده میکرد، جرمش این بود که به آدم سجده نکرد. سجده حتی در برابر آدم که غیر خدا هم بود شرک نبود، بلکه این توحید بود. چرا؟ میدونی چرا؟ چون اینجا این سجده این اطاعت از خدا بود، این سجده اعتقاد این نبود. خداوند نگفت در برابر آدم سجده کنید، معتقد باشید که آدم الوهیت داره یا ربوبیت داره، او که میشه شرک. خداوند فرمود اگه مطیع منی، منو رب و اله میدونی، من به تو فرمان میدم در برابر آدم سجده کن. تو اگر اونجا توحید داری باید در برابر آدم سجده میکردی، چون نکردی ترد شدی. بس آقا حتی نهایت خضوع هم خودش صرفا شرک نیست اگر او اعتقاد نباشه. شرک گوهر اصلیش او اعتقاد مشرکانه است. اگه معتقد باشی اصلا سجده هم نکن، احترام سلام هم نکن، اعتقاد داشته باشی این لیوان، چه برسه به امام و پیغمبر، این لیوان در خالقیت، در ربوبیت، در الوهیت سهم داره، شما مشرکی. حتی اگر هیچ احترامی هم نذاری در مکتب اهل بیت، هر کس چه شیعه باشه چه نباشه، اگر معتقد باشه پیغمبر یا امام یا حضرت فاطمه، امام حسین، امام حسن، امام زمان، نمیدونم چی، حالا بعضیا که میرن تا حضرت ابوالفضل، بعضیا میگن تا اسب حضرت ابوالفضل، اگر کسی شیعه یا سنی اینقدر اعتقاد داشته باشه که همه پیامبران و اولیاء خدا به اندازه سر سوزنی شریکن در الوهیت یا ربوبیت یا خالقیت، این مشرک است. مکتب اهل بیت رو قبول نداره، سنی هم این رو قبول نداره، شیعه هم این رو قبول نداره. توسل، شفاعت، زیارت، محبت پیامبر و اهل بیت، اینا شرک نیست. شرک اینه که تو از این طرف توی یمن سنیای یمن رو، شیعیان بحرین رو، اهل سنت توی مصر و تونس و کجا و اردن اینا رو سرکوب میکنید، متوسل به آمریکا و انگلیس میشی، اما توسل به پیغمبر اهل بیت اینا رو شرک میدونی. خیلی ممنون و متشکر و صلوات بر محمد و آل محمد.